ساعت 18 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفت. شماره کشته شدگان انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت به 23 تن رسید. سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر کشته شدن رایزن فرهنگی ایران در لبنان را تایید نکرد. درود شنوندگان ارجمند. یک گروه وابسته به القاعده موسوم به گروه عبدالله اعظم مسئولیت انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته است. خبرنگار رادیو فردا در بیروت ایلیا جزائری درباره حمله تروریستی مرگبار امروز در نزدیکی سفارت ایران در پایتخت لبنان گزارش می‌دهد.
گروه عبدالله اعظم انفجار رو بر عهده گرفت و انفجار بود در حقیقت، انفجار اول توسط یک فردی که سعی می‌کرد با منفجر کردن جلیقه انفجاری که به همراه داشت در سفارت رو باز کنه تا خودروی بمب‌گذار شده وارد سفارت بشه، اما موفق نشد، چرا که نیروهای امنیتی سفارت تیراندازی کردن طرف راننده خودروی بمب‌گذار شده و اون رو پیش از رسیدن به سفارت کشتن. حدود 40 متری سفارت بمب و یا خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شد. خبرهایی هم که از کشته شدن وابسته فرهنگی سفارت منتشر شده بود، اینها ضد و نقیض هست، با اینکه با وجود اینکه آقای قزنفر رخت‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت گفته بود که وابسته فرهنگی سفارت کشته شده، اما ساعتی بعد منابع لبنانی از اون یکی از وزرا و همچنین رئیس بیمارستان رسول اعظم گفته که ایشون از ناحیه سر زخمی شده بوده، تحت عمل جراحی قرار گرفته و الان در وضعیت با ثبات جسمی به سر می‌بره.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت. شماره کشته شدگان انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت تا این ساعت 23 تن اعلام شده است. خبرگزاری ها به نقل از علی حسن خلیل وزیر بهداری لبنان گزارش دادند که شمار قربانیان دو انفجار شدید در مقابل سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان به 23 کشته و 146 زخمی رسیده است. در این انفجارها 12 خودرو نابود شد و به ساختمان سفارت ایران و 6 ساختمان دیگر خسارات زیادی وارد شده است. ربیع استانبولی، یک مغازه‌دار بیروت، امروز به خبرگزاری رویترز گفت: این واقعه انفجار در دو مرحله اتفاق افتاد. شنیدمش. انفجار اول کوچک بود، دومی بزرگتر. متاسفانه انفجار کوچک هر کس را بران داشت برود ببیند چه شده. برخی بیرون رو ایوان رفتند، دیگران به خیابان رفتند، همه به محل انفجار نگاه میکردند. انفجار دوم که صورت گرفت خیلی بزرگ بود، همه رو مجروح کرد. خودم دیدمش. مردم از بالکن‌ها پایین افتادند، دیگر با چیزهای ضربه می‌دیدند از بالکن‌هایی که رویشان می‌ریخت. خیلی از مردم زخمی شدند. متاسفانه مغازه ما تمام کارکنان مجروح شدند و یکی از آنها مفقود الاثر است. همه بیمارستان ها را برای او جستجو کرده ایم و دو کودک فرد ناپدید شده تحت عمل جراحی قرار گرفتند. صحبت های ربیع استانبولی، یک مغازه‌دار بیروت، بود امروز در گفتگو با خبرگزاری رویترز. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما پیرامون مسائل روز.
در رابطه با انفجارهای بیروت جلو سفارت ایران، تصدیق شده از یک گروه تروریستی تو سوریه انجام دارن علیه ایران، چون ایران نیرو فرستاده سوریه، اونا هم دارن تصدیق شده میکنن.
بیشتر از 30 ساله که پرچم کشورها رو آتیش میزنیم، به کشورهایی که با ما همسایه نیستن دخالت میکنیم. حالا وقتشه که اونام بیان بگن ما این قرار رو قبول داریم، قبول نداریم. حزب الله رو بغل گوش ما گذاشتین، حماس رو بغل ما گذاشتین، همش میندازیم گردن این و اون. حالا مگه نشه تقصیر فرانسه است، تقصیر اسرائیل. حالا که دیگه به سلامتی پای القاعده به ایران باز شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا در انفجارهای امروز در مقابل سفارت ایران در بیروت 6 تن از نگهبانان سفارت ایران نیز کشته شدند. بر اساس گزارش ایرنا، حاج رضا مسئول حفاظت سفارت ایران و محافظ شخصی سفیر در میان کشته شدگانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت، بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان که ساعتی دیگر در بیروت آغاز خواهد شد بدون تماشاگر برگزار می شود. بر اساس این گزارش، در جلسه ای با حضور سازمان امنیت لبنان، مسئولان فدراسیون فوتبال آن کشور، نماینده فدراسیون ایران و ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا، این کنفدراسیون تصمیم گرفته بازی تیم‌های ملی ایران و لبنان در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام ملت‌های آسیا بدون حضور تماشاگر در بیروت برگزار شود. روسیه میگوید ایران از مهمترین همپیمانان آن کشور در حل مناقشه سوریه است و ارزیابی‌های تهران از تحولات منطقه تأثیر زیادی بر سیاست مسکو دارد. این گزارش را پس از دقایقی و پس از گزارش هانا کاویانی خواهیم شنید. دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 بار دیگر و برای سومین بار در 2 ماه اخیر در ژنو برگزار می شود. فردا روز چهارشنبه قرار است این دور تازه از گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 انجام گیرد. برای بررسی آنچه تاکنون روی داده و پیش بینی می شود که در روزهای آینده در ژنو اتفاق بیفتد، جمشید زند از رادیو فردا گفتگویی دارد با لارا روزن، خبرنگار حوزه سیاست خارجی نشریه المانیتور و از کسانی که در ماه‌های اخیر مقالات متعددی درباره مذاکرات هسته‌ای نوشته است. لارا روزن از مهمترین رخدادها در روزهای بین مذاکرات پیشین و پیش روی ژنو می‌گوید.
The view from Washington, there's been a lot of drama and tension.
اگر از منظر واشنگتن بخوایم به تحولات نگاه کنیم، تنش بسیاری در این روزها در جریان بوده. تنشی که به دلیل نگرانی اسرائیل از دستیابی به یک توافق با ایران به وجود اومده. در گفتگوهای گذشته به نظر می‌رسید که طرفین به توافق بسیار نزدیک شدند. در همین حال، در این روزها کنگره آمریکا هم به شدت از سوی دولت این کشور برای تصویب نکردن دور تازه تحریم‌ها تحت فشار بوده، چرا که دولت آمریکا امیدواره که به توافق با ایران دست پیدا کنه. در همین زمان متحدان اسرائیل در کنگره همچنین برای پیشبرد تحریم‌ها تلاش کردند. اسرائیل به هر حال به صورت عمومی گفته که توافق با ایران و کم کردن فشارها بر این کشور اشتباه خواهد بود. در نتیجه به نظرم مهمترین اتفاقات این روزها تلاش بسیار قدرتمند دولت آمریکا برای پیشبرد گفتگوست. باراک اوباما هم امروز سه‌شنبه با برخی از قانون‌گذاران کلیدی گفتگو خواهد کرد. من خبرنگار کنگره نیستم، اما اون چه که به نظر میاد اینه که دور تازه گفتگوها با ایران بدون طرح دور تازه تحریم‌ها در کنگره آغاز خواهد شد.
خانم روزن، به نظر شما در مذاکرات پیشین ژنو چه رخ داد که آمریکا اینچنین به گفته شما قدرتمند در تلاش برای دستیابی به توافق است؟
به نظرم این برمیگرده به گفتگوهای اولیه در ژنو که در ماه اکتبر انجام شد. در اون مذاکرات آشکارا مشخص شد که ایران با یک برنامه واقعی بر سر میز اومده و در دور بعد طرفین بسیار به دستیابی به توافق نزدیک شدند. برابر گفته برخی مقام‌ها، ایران می‌خواسته تا پیش از امضای توافقنامه یک بار این قرارداد رو در ایران و با مقام‌های ارشد مرور کنه و به میز مذاکره برگرده. شما وقتی می‌خواید خونه هم بخرید همینطوره. همه طرف‌های قرارداد باید مطمئن باشن که مذاکره و امضای قرارداد در فضای کاملا مثبتی پیش میره، خصوصا که در مورد مذاکرات هسته‌ای سال‌هاست که گفتگو جریان داشته و هیچ پیشرفتی حاصل نشده و حالا خیلی سریع همه چیز تحول پیدا کرده. اینکه در این مذاکرات چه خواهد شد نمیشه به طور قطعی گفت، اما مقام‌های آمریکایی معتقدند که توافق بسیار نزدیکه و ممکنه که حتی این هفته نهایی هم بشه. مصاحبه وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته هم نشون میداد که احتمالاً فرمولی برای مقدمه چینی این توافق به وجود اومده، خصوصا وقتی ظریف گفت که ایران احتیاجی نداره جامعه بین‌المللی حق غنی سازیش رو به رسمیت بشناسه. این موضوع میتونست مانعی بر سر راه توافق باشه و احساس من اینه که آمریکایی‌ها به زبانی برای توافق بر سر این موضوع رسیدند.
این از ایران و آمریکا، اما 5 کشور دیگر هم بر سر میز مذاکره هستند. شاید رویکرد کشوری مثل فرانسه در دور پیشین مذاکرات در ژنو غیر قابل پیش بینی بود. فکر میکنید که تکلیف این چنین رویکردهایی برای رسیدن به توافق چی میشه؟
بله، این نکته مهمیه و اون چه در مذاکرات پیشین رخ داده تقریبا میتوان گفت عجیب بوده، چرا که آنچه تا کنون ما از 6 کشور دیده بودیم این روند بود که آنها تلاش فراوانی برای حفظ اتحاد خودشون میکردن و حتی اگه اختلاف نظر هم داشتن اون رو پشت درهای بسته نگه میداشتن، یا اینکه معمولا درباره جزئیات پیش از مذاکرات به نتیجه میرسیدند و توافق میکردن. اما به نظر میاد چون ایران در این 2 ماه اخیر خیلی جدی پای مذاکره اومده، اختلاف نظرها در میان 6 کشور اینطور واضح و پررنگ به نظر میاد. هفته گذشته ما شاهد این بودیم که وزیر خارجه فرانسه علی‌رغم میل سایر متحدان به صورت عمومی از اختلاف نظر صحبت کرد. من فکر میکنم که 6 کشور تلاش خواهند کرد که چنین رفتارهایی در این دور تازه مذاکرات تکرار نشه، اما باز هم هیچ چیز قطعی نیست.
لارا روزن، خبرنگار نشریه المانیتور، در گفتگو با رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایران که به روسیه سفر کرده با همتایان روسش و همچنین مقامات بلندپایه دولت سوریه که آنها نیز در مسکو به سر میبرند، پیرامون آخرین تحولات آن کشور رایزنی کرده است. آنا رایسکایا.
میخائیل باگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، پس از دیدار با حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانیش در مسکو، بر اهمیت ایران در حل مناقشه سوریه تاکید کرد و بار دیگر با اشاره به لزوم حل سیاسی این مناقشه، خواستار مشارکت تمام کشورهای صاحب نفوذ منطقه از جمله ایران در کنفرانس بین المللی صلح سوریه شد. همچنین سه‌شنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با نزویسیمای گازیتا، خواهان تعامل ایران و عربستان سعودی برای حل مسائل خاورمیانه از جمله سوریه شد و گفت نباید وضعیتی به وجود آید که اختلاف های سیاسی میان تهران و ریاض موجب دودستگی در جهان اسلام شود. وی تاکید کرد که برای حل بحران سوریه لازم است تمام نیروهای زینفوذ به ویژه ایران و عربستان که در این مناقشه حامیان اصلی طرفین درگیر به شمار می روند در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند. گیورگی میرسکی، تحلیلگر و شرقشناس، روسیه و ایران را همراه می داند، نه هم پیمان.
روابط روسیه و ایران دشوار و پیچیده است. مسئله این است که اکنون اوضاع سوریه بغرنجتر از پیش شده و روسیه و ایران در به وجود آمدن این وضعیت نقش دارند. با اینکه اهداف دو کشور در اکثر عرصه ها متفاوت است، در دفاع از اسد همپیمان شدند، ولی این همپیمانی موقت است و برای مسکو تهران بیشتر ابزاری است که حفظ منافع روسیه در سوریه را تضمین می کند، در حالی که روابط با ایران برای روسیه در وهله دوم اهمیت قرار دارد.
امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران که در مسکو به سر میبرد، سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی در خبرگزاری ریا نوستی گفت که موضع روسیه و ایران پیرامون سوریه از این لحاظ مشترک است که دو کشور حل سیاسی این مناقشه بدون مداخله نیروهای خارجی را یگانه گزینه مطلوب پایان این بحران میدانند. او افزود که تهران طی 2.5 سال مناقشه سوریه بیش از 1 میلیارد یورو به عنوان کمک های بشردوستانه به سوریه ارسال کرده، اما نه تسلیحات و نه نیروی مسلح را به این کشور نفرستاده است. او افزود که برخی مشاوران نظامی ایرانی در سوریه حضور دارند تا به گفته وی در مبارزه دولت دمشق علیه تروریسم به مقام های سوری کمک کنند. این در حالی است که به تازگی توماس کانتریمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در نشست کمیته روابط خارجی سنا گفته بود آخرین پیشرفت‌های ارتش سوریه مدیون مداخله سپاه و حزب الله در بحران این کشور است. همچنین رابرت فورد، سفیر آمریکا در سوریه، در همان جلسه اظهار داشت در حالی که وابستگی رژیم بشار اسد به کمک‌های خارجی روز به روز رو به افزایش است، کمک‌های نظامی مسکو به دمشق حتی از کمک‌های تهران نیز بیشتر شده.
آنا رایسکارا گزارش می داد. برمی گردیم به خبرهایی که در ارتباط با حمله تروریستی امروز در نزدیکی سفارت ایران در بیروت است. یک گروه وابسته به القاعده موسوم به گروه عبدالله عزام مسئولیت انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته است. شمار کشته شدگان انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت به 23 تن رسیده است. شمار زخمیان نیز 146 تن گزارش شده است. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.